بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث ما در استدلال بسیره است برای اثبات حجیت خبر واحد. استدلال بسیاره برای اثبات حجیت خبر واحد نیاز به مقدماتی دارد. ابتدا به مقدمات می‌پردازیم تا بعد وارد بحث استدلال بسیاره بشیم. مقدمه اول این که ما که استدلال بسیاره می‌کنیم در اینجا سیره عقلا، مثلا مقصود این است که اثبات کنیم وجود یک سیرگی بر تعبد به خبر واحد. یعنی میگیم عقلا در بینشون این قرار و مدار وجود داره که اگر ثقه عدلی یا ثقه ای از شیء خبر داد، بنا رو بر این میگذارن که اون شیء تحقق یافته، بنابراین بر صدق مخبر میگذارند و ترتیب اثر بر اخبار مخبر میدهند، حتی اگر علم به صدق مخبر نداشته باشه. این معنی این که ما سیری و عقلایی بر تعبد به خبره که بس عقلا اگر مثلا سیرشون بر حجیت خبر واحد باشد، از باب این که اونجا که از خبر واحد براشون علم حاصل می شود به خبر واحد عمل کنند. این دیگه به درد ما نمی کنند. یا اینکه اگر روشن بشود که اگر عقلا هم عمل می کنند به خبر واحد، در جاهایی عمل به خبر واحد می کنند که محل تسامح و تساهله، از باب تسامح، مثل خیلی از جاهایی که عمل به ظن می کنند مسامحتن، براشون خیلی مثلا فرض کنید که مهم نیست، یا به هر ترتیب تسامح میکنن، تساهل میکنن، از باب تسامح و تساهل عمل به خبر واحد میکنن. این گونه سیره به درد ما نمیخورد. این نمیتوند اثبات حجیت خبر واحد برای ما. سیره ای میتواند برای ما اینجا مفید باشد که سیره عقلا بر این باشد که به خبر واحد تعبدن عمل، اما تا تعبد عقلاییست، نه تعبد شرعی. تعبد عقلا یعنی چی؟ گویا مثل این که در بین عقلا یه قانونی است، قانون پذیرفته شده بین عقلا. قانون مبتنی بر این است که اگر خبر واحدی بود، اگر ثقه‌ای بر شیء خبر داد، بنای بر صدقش بگذارد. این بنای بر صدق، یا بگید قانون بین عقلا، که اگر خبر واحدی بود این رو حسد برش بار میکنند و بنای بر صحتش میگذارند، این اون سیره ایست که در دماغ میخورد برای اثبات حجیت خبر واحد. حالا نه صرف این که عقلا به خبر واحد عمل میکنند، از باب این که موجب علم میشه برایشون، موجب اطمینان میشه، در اون جایی که خبر واحد برایشون موجب علم میشه عمل میکنند، به درد ما نمیخورد. یا مثلا در جاهایی عمل به خبر واحد میکنند که مطلب برایشون خیلی مهم نیست، از باب تسامح و تساهل عمل به خبر واحد میکنند، مثلا این به درد ما نمیخورد. این گونه سیره ای، این مطلب اول که باید معلوم باشد که ما وقتی میگیم سیره عقلایی و استدلال به سیره میخواییم بکنیم برای اثبات حجیت خبر، باید یه همچه سیره ای برامون محرز بشه که بنای عقلایی وجود داره، یعنی قانون پذیرفته شده ای بین عقلا وجود داره که اگر خبر ثقه ای آمد، بر این خبر ثقه ترتیب اثر بدهند و اون رو صادق بدانند. این مطلب. مطلب دوم، در مبحث سیره دو فرض وجود دارد. فرض اول این که ما بپذیریم وجود سیره عقلاییه ای بر حجیت خبر. اگر پذیرفتیم وجود سیره عقلاییه بر حجیت خبر، سیره متشرعه دیگه در اینجا حمل بر همین سیره عقلاییه میشه. یعنی اینجا دیگه نمیتونیم اثبات کنیم متشرعه به ما هم متشرعه سیره دارند بر حجیت خبر. فرق بین سیره متشرعه با سیره اقلائیه این است که ما در سیره اقلائیه نیاز به امضای شارع داریم، نیاز به این داریم که این سیره اقلائیه رو شارع امضا کنه، تایید کنه، تا حکم شارع رو بتوانیم به وسیله تایید شارع سیره اقلائیه رو اثبات کنیم. اما اگه سیره متشرعیه بود، سیره متشرعه دی احتیاج به امضای شارع ندارد، چون سیره متشرعه یعنی چی؟ یعنی سیره ای که از خود جعل شارع و از خود حکم شارع برخواسته. معنی سیره متشرعه یعنی متشرع به ما هم متشرعه، به ما هم عمل کننده به حکم شارع چنین سیره ای بینشون رایج شده. خب این چنین سیره ای اگر ثابت بشه خود به خود حکم شرع ثابت میشه به وسیله این سیره، چون اصلا وجود این سیره، پیدایش این سیره نشأت گرفته از حکم شرعه. ولذا اگر ما سیره اقلائیه رو اثبات کنیم که سیره اقلائیه وجود داره، در جایی که سیره اقلائیه وجود داشته باشه دیگه اینجا اثبات این که سیره متشرعیه جدای از سیره اقلائیه داری مشکله، چون اگه متشرعش این عملی بکنن یعنی بر وفق سیره اقلائی عمل کنن، خب این از باب این که از اقلا به شمار میان و این که بخشی از اقلا هستن، خلاصه به ما هم اقلا ممکن است این سیر رو داشته باشن، نه با به ما هم متشرع. اثبات این که اون وقت این سیری که در بین متشرع جاری است، سیره ایست که بین المتشرع به ما هم متشرع جاری است، اثباتش مشکل. این سیری اقلا است، متشرع هم بخشی از اقلا هست، خب ممکن است اگر به این سیره پایی بندن به ما هم اقلا به این سیره پایی بند باشن، نه به ما هم متشرع. اما اگر نه، سیره اقلایی اثبات نشد، اگر ثابت نشد سیره اقلایی، اینجا اگر ما سیره متشرع رو اثبات کنیم، یعنی اینجا میتوانیم سیره متشرعی رو به ما هم متشرع اثبات کنیم، اون وقت این سیره متشرع اینجا خود میشود دلیلی جدا بر اثبات حجیت خبر، اگر چنین سیره متشرعی ثابت شد. خلاصه ما به سیره متشرعه در اینجا در جایی میتونیم به سیره متشرعه به عنوان یک دلیل اعتماد کنیم و تمسک کنیم که سیره اقلائیه نداشته باشیم. اگر سیره اقلائیه داشته باشیم دیگه نمیتوانیم اثبات کنیم که این سیرهی که در بین متشرعه جاریست به ما هم متشرعه در بین اونها جریان پیدا کرده، نه به ما هم اقلائیه. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، سیره اقلا رو در ما نحن فی ثبوتن به چند شکل میتوان تصور کنیم، سیره اقلایی به چند شکل میتوانیم سیره اقلایی تصور کنیم ثبوتن. حالا تا ببینیم در مقام اثبات چه نوع یا چه شکل از این سیره های اقلایی قابل اثبات هست. اول بریم ثبوتن چند شکل سیری اقلائیه، چند صورت میتواند داشته باشد سیری اقلائی. صورت اول سیری اقلائی به این ترتیب است که ما بگیم اقلا، وقتی میگیم سیری اقلا مقصود ما از اقلا افراد کامل العقل دارای حکمت تامه باشد، یعنی سیری حکما، سیری افراد عاقل دارای حکمت عقلی، یعنی افرادی که در رفتارشون، در تشخیصشون، در گفتارشون تنها بر اساس حکم عقل عملی عمل میکنند، هرچه میکنند بر اساس حکم عقل عمل میکنند. این رو بگیم سیری اقلا، سیری این دسته از مردم بگیم سیری اقلا. این چنین سیره اقلائی، دست یافتن به این سیره اقلائی کار مشکلی است. یعنی ما که بتوانیم اثبات کنیم که اقلائی که کامل العقلند چنین سیره ای دارند، ما از شو اثبات کنیم کامل العقل ما دارند، چگونه اثبات کنیم که اینهایی که این سیره رو دارند همه افراد کامل العقلی هستند که جز بر اساس حکم عقل اولی اقدامی نمی کنند، رفتاری انجام نمی دهند، رفتارهایشون همه مبتنی بر یک عقل کامل مدرک حسن قبح به تمام معناست و بر همین اساس هم عمل می کنند، عملشون کاملا منطبق بسید بر حکم عقل. این چنین سیره احرادش باشه بتوانیم دست پیدا کنیم بر چنین سیره، و اگر هم بر چنین سیره ای دست پیدا کنیم، برگشت این سیره به حکم عقل، یعنی استدلال در حقیقت استدلال به سیره نخواهد شد، استدلال به حکم عقل عملی خواهد شد اگه ما چنین سیره ای رو اثبات کنیم. ولذا از محدوده احتمال بر سیره خارج میشه به عنوان اینکه سیره عقلائیه به مهم سیره عقلائیه مورد استناد باشد، دیگه از این حالت خارج میشه، این میشه این رو استدلال به حکم عقل. معنی است که ما قائل میشه میگه حکم عقل عملی چنین میگوید. مثلا اگه ما گفتیم که انسانهای کامل العقلی که جز بر اساس حکم عقل عملی رفتاری نمی کنند، اینها عمل به خبر واحد می کنند، یعنی بنای بر حجت خبر واحد دارند. خب این بنای بر حجت خبر واحد چون یعنی چی؟ یعنی چون عقلشون چنین می گوید لذا بنای بر حجت خبر واحد گذاشتند. پس این برگشت به چیه؟ برگشتش به این که عقل حکم می کند به حجت خبر واحد. این چنین سیره ای برگشتش به چیه؟ به حکم عقل. لذا باید بریم بریم آیا واقعا عقل هم چه حکمی می کند یا نمی کند. دیگه این سیره به ما و سیره اینجا مدخلیت ندارد در اثبات مطلوب ما. این یک نوع از سیره، این یک نوع سیره است. تازه احراز چنین سیره هم کار موشی است. دو، این که ما سیره رو سیره اغلا بدانیم، سیره اغلا یعنی سیره مبتنی بر حکم عقل، سیره مبتنی بر حکم عقل. حالا اگرچه این برگشتش به همون اولی است، منتها فرقش با اولی این است که ما عقلایی را که کامل العقلن سیره اونها را ملاک قرار میدیم و از اون سیره به حکم عقل میرسیم. این شکل دوم این است که اصلا سیره، خود سیره، سیره برخواسته از حکم عقل باشه. که عقلا قاعدتا باید به این سیره عمل. ما بگیم سیره عقلا یعنی سیره برخواسته از حکم عقل. پس هر کسی که عاقله باید به این سیره متمسک باشه. باید سیره چنین باشه. یعنی کشف سیره عقلا میکنیم از چی؟ از حکم عقل. میگیم حکم عقل به ما میرساند که عقلا اگر عاقل باشند سیره اونها باید مبتنی بر این باشد. این هم بازم برگشت به حکم عقل و خارج از استدلال به سیره است. این صورت دوم. صورت سوم سیره عقلایی این که بگوییم سیره عقلا در رفتار بین موالی و عبید مبنی بر حجیت خبر واحد است. وقتی این سیره عقلا یعنی سیره عقلا در رابطه بین موالی و عبید. اینجا یه خود توضیح باید بدیم یعنی چه موالی و عبید، چون در بعضی از کلمات آدم ببیند که یه اشتباهی حاصل شده بین همین رابطه بین مولا و عبید و رابطه بین خدا و مردم. حالا بعضیا میگن که رابطه بین خدا و خلق و بین خدا و مردم رابطه بین موالی و عبید نیست. و این رابطه بین موالی و عبید اگر باشد، اگر مولا و عبدی باشد، این رابطه بین مولا و عبد بشری است. ربطی به مولا و عبد، ربطی به رابطه بین خدا و خلق نداره. این فرمایش درستی نیست. ما که میگیم مولا، مرادمون از مولا من تجب و طاعته هست علی المولا علیه، یعنی کسی که حق طاعت بر مولا علیه داره، اینو میگیم مولا. و مصداق حقیقی و حقش خدای متعاله که لهو حق طاعت علی عبیده. این که حالا در بین بشر افرادی پیدا شده اند که برای خودشون حق اطاعت بر دیگران قائلند، آیا این درسته یا این درسته، این هر دیگریه، ولی اصل مولویت و عبودیت، اصل مولویت و عبودیت مولویت الهی است. یعنی اصل اون کسی که حق اطاعت بر دیگران داره و مولای حقیقی است خدای متعال. در قرآن کریم داریم مولاه الحق، حق مولویت از آن خدای متعال. اگه در بین بشر چنین مولویتی رائج بشود در یک جا، این مولویت اگر از مولویت خدایی گرفته نشده باشد، نه خدا این شخص رو حق ولایت بر دیگری نداده باشه و حق اطاعت به او نداده باشه و او رو واجب الطاعه نکرده باشد، اون وقت این میشه که این میشه شریک الباری. این ادعا میکند شرک، ادعا میکنه خود شریک الباری، ادعای یک مقامی میکند که این مقام خاص به خدای متعال. اخص مقامات و اخص اوصاف به ذات باری تعالی همین بس فرق تا هست که خدای متعال حق اطاعت دارد، که همین حق اطاعت همون چیزی که ازش در قرآن کریم احیانا به عبادت تعبیر شده. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. این اعبدوا همون یعنی اطیعوا، در جایی هم فهمید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. و حکومت هم این چنین است، یعنی هر جا حکومتی باشد، معنی حکومت این است که یه حاکمی وجود دارد که این حاکم برای خود حق اطاعت قائل است، یعنی فرمان خودش رو بر مردم فرمان الزامی واجب الطاعه میداند، معنی حاکمیت اینه. و لذا هر حاکمی بر اوامر و قوانین الزامی خودش چه میکند؟ میاد عقاب میکنه اگه کسی تخلف از قانونش کرد، مجازاتش میکنه، جریمه میگیرد یا زندان میاندازد یا بالاتر از اینه. اصلا حاکمیت قوامش به چیست؟ قوامش به حق اطاعت. حالا این حق اطاعت برای حاکم حق درستی است یا درست نیست، اینجا در تفکر شیعی، در تفکر اهل بیتی، کسانی که ادعای حق اطاعت میکنند یا غاصبند یا منصوب من الله، یعنی مأذون من الله. اگر مأذون من الله یعنی منصوب من الله برای مقام اطاعت نباشند، غاصب چنین مقامی است هر کی میخواد بشه. لذا طغات همه اینا غاصبین به شمار میآیند. و شرکی هم که در قرآن کریم آمده، بنابر اون چه در روایات ماست، بیشتر موارد شرکی در قرآن آمده شرک به همین معنی است، یعنی شرک به معنی این که کسی برای غیر خدا حق اطاعت به ذات قائل بشه، این میشود شریک برای خدا دانستن. در تفسیر آیه و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون در کتاب شریف کافی آمده است که حضرت فرمودند شرک طاعت و لیس شرک عباده، شرک طاعت. لا ادعای ایمان به خدا میکنند، اما از چه کسی اطاعت میکنن؟ چه کسی رو حاکم میشمارن؟ حاکمی که از سوی خدا مأذون به فرمان نیست، اطاعتش اطاعت خدا نیست. اون حاکمی که اطاعتش اطاعت خدا نباشد میشود طاغوت. طاغوت در فهم ما یعنی غاصب، این غاصب حق فرمان، حق امر نه، حق حکم. بعد پس ما که میگیم اینجا سیره و خلائیه می شود سیره و قلائی بی معنا باشه، این سیره و قلائی در رابطه بین موالی و یعنی اون را که مولا می دانند چنین معتقدند اوقلا یا چنین سیره ای دارند که اگر مولا امری صادر کرد و این امر با خبر واحد ثقه‌ای به دست عبد رسید، این رو بر عبد حجت می دانند و او عبد را اگر این عبد از چنین امری، از امری که با خبر واحد به او رسیده از تخلف کند، او را مستحق عقاب می دانند. یعنی سیره اوقلا بر حجت خبر واحد. اونا در رابطه بین چی؟ در رابطه بین موالی و عبید. خب اگر چنین باشد، این حرف در خدای متعال حقا صادق است. اگر این حرف جای حقیقتا صدق کند در رابطه با خدای متعال و عبادش، این نوع رابطه قابل صدق و تطبیق است. دیگران اگر از سوی خدای متعال معزون به چنین مقامی باشند که اطاعتشون به اطاعت خدا برمیگردد، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، رسول و اولی الامر اطاعتشون اطاعت خداست. من یطع الرسول فقد اطاع الله. اما کسانی که چنین نیستند، معزون از طرف خدا نباشند به اطاعت، اینها دیگه اطاعتشون اطاعت خدا نیست. ولی حرف این است که گفته شود سیره و قلائیه وجود دارد بر این که اگر خبر واحد خبری از امر مولا، از فرمان مولا، از حکم مولا رسوند به عبد، عبد باید به این خبر ترتیب اثر بده، حجت است بر او. معنی حجت است یعنی اگر عمل نکرد استحقاق عقاب از سوی مولا دارد. این هم یک نوع، یک معنی از معانی سیره، سیره به این معنی. صورت چهارم سیره که اینجا که ادعا شود سیره اوغلا در جلب منفعت و دفع مضره بر استناد به خبر واحده، یعنی اگر خبر واحدی آمد خبرشون داد از یک منفعتی، ترتیب اثر بهش من تعب بوده. اگر خبر واحدی آمد که خبر داد اونها رو از یک ضرری، بر این ترتیب اثر بوده. خبر واحد معنی سیره اوغلایی یعنی سیره مبتنی بر ترتیب اثر بر خبر واحد. حالا خبر واحد سرق فرزن در اونجایی که خبر از مصلحتی بدهد برای اوغلا، یا خبر از مفسده ای بدهد، خبر از نفعی بدهد یا خبر از ضرری بدهد. اینم صورت چهارم. صورت پنجم که گفته شود سیره اوغلایی بر خبر واحد، سیره ایست که این سیره، سیره اقلائی بر اعتماد بر خبر واحد است در خصوص امور غیر مهمه، اموری که براشون اهمیت نداره اینو اعتماد بر خبر واحد میکنن. این سیره چنین سیره ایست. این هم یه نوع تصور از سیره که حالا باید ببینیم که این از اقسام خمسه این سیره کدومشون میتونه اثبات کنه حجت خبر واحد برای ما. نوع شیشم شم اینه که گفته بشد، نوع شیشم سیره اینه که گفته بشد سیره و قلب این است که هرگاه عاقلی، هرگاه ثقه‌ای اونها رو خبر داد از شیئی، مطلقا ترتیب اثر برش بده. حالا چه در رابطه بین موالی و عبید باشه، چه در رابطه با ضرر و منفعت باشه، چه در رابطه با امور مهمه یا غیر مهمه باشه، به طور مطلق اوغلا سیرشون بر این است که اگر ثقه واحدی خبری به اونها داد، مناره بر صدق اون خبر بگذارن و ترتیب اثر به اون بدن. این همچه سیره اوغلا. این هم صورت ششم. ما شش صورت از سیره اوغلایی میتونیم تصور کنیم. حالا باید ببینیم از این شش صورت سیره اوغلایی کدام یک از این شش صورت اولا اثبات میکنند مطلوب ما رو در ما نحن فی، و بعد ببینیم آیا این تحقق دارد یا ندارد همچه سیره ای.
یه صورت پنجمی هم تصور میشه که
بگیم مقابل موضوع و مخبر هم چی باشه؟ به مختزا و مستقای اون مخبر رو
براش شرطشون
زیر و
توسعه میگن. اگر
امر
غیر مهم یک بچه هم بگه پدر دارد همون چیزی
که گفتیم دیگه،
همون
پنجمی
شدیگه. نه خونه مهم و غیر مهم روزمند نیست. یعنی اگر مثلا یه ذره جا به جا میشه شروطی رو اضافه میکنن در مخبر، مثلا برای امر هستی من اگه خبر بدم شما باور نمیکنید، ولی متخصص اگه خبر بده شما باور میکنید، چون اهلشه. یعنی فرق میکنه مخبر مخبر از چی خبر داره؟ این هم ممکن بگیم یک وجه سیره هست.
بنابراین یا برمیگرده یا برگشتش به این است که در امور غیر مهمه اعتماد میکنن، نه در امور مهمه. یا اینه نه، آخه اون برمیگرده به عمل به اهل خبره. ببینید اگه اون بشد این دیگه به عنوان کونی اهل خبره بهش عمل، اون خارج محل بحث بله
حرفش دخالت نداره، خبرش
من نمیدونم. آخه شما میفهمید که فرق بزنن بین خبری که متخصص خبر بده یا خبری که غیر متخصص. خب این این برگردش به چیز؟ برگردش به دخالت خبرویت در حجیت. این خارج محل بحث ما میشه. ما میخوایم بگیم چیزی غیر از عاقل بودن دخل در حجیت نداره. عاقلیت فقط دخل در حجیت، نه خبرویت. او میرود میشود چی؟ داخل در بحث حجیت قول اهل خبره میشه اگه به اون شکل بگیم. ادامه بحث ان شاء الله فردا دنبال. صلی الله علیه و آله.